قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. روز دوم این محفل مقدس و با شکوه، و همونطوری که میدانید از بند 18 دعای ارزشمند جوشن کبیر بنا شد که ما هر شب یکی از این 10 نام رو دربارش صحبت کنیم که خدا نامه های خودش رو در این دعای جوشن بیان کرده. حالا یکی از این نامه ها که شاید از خیلی جهات میتونه برای ما حائز اهمیت باشه، انتخاب کردیم که میفرماید یا من هو فی سلطانهی قدیم. خب حالا یه بحثی رو اینجا ما لازم هست مطرح بکنیم، اولا درباره این که چرا ما درباره خدا کلمه سلطنت رو به کار برده ایم. در این کلام فی سلطانهی قدیم گفته. اولا بدانید که این کلمه ریشش از سلطه است و به معنای سلطه، تسلط و مسلط بودن بر اوضاع مال حالا نیست. اگر ما مثلا در عبارتهای قدیمی راجع به حضرت علی ابن موسر رضا نگاه کنیم، عنوان اینه از سلطان یا ابل حسن یا علی ابن موسی ایها الرضا. از سلطان یعنی چه؟ حالا اگر بعد آمدند و این کلمه رو یه عده آدم ناجوان مرد ازش سوء استفاده کردن و عنوان حکومت ظالمانه خودشون رو گذاشتن سلطنت، از یه جهاتی میخواستن بگن ما سلطه داریم بر مردم، اما سلطه داریم الهی، دینی و شرعی، یه وقت هم سلطه داریم به معنای کفر واقعی، سلطنت و سلطنت طلبی یه عده‌ای مثل رضا شاه و دار و دستش مسلماً در راه رضای خدا نبود. اینا سلطه رو می‌خواستن برای اینکه بتونن بر گرده مردم بتازن و ظلم به مردم بکنن. بله، اونهایی که از قدرتشون برای تسلطشون استفاده میکنن، وقتی بر اوضاع مسلط شدن، زمام رو که دستشون گرفتن، شروع میکنن به ظلم و اذیت، مسلمه اینا سلطان هستن، اما سلطان ظالمن، سلطان جائرن. در کلمات حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم ما داریم من رعا سلطانم جائرا. بله، زمان امام حسین علیه السلام که دیگه سلطنت و سلطنت طلبی نبود که، اما حضرت به جای این که بفرمایند من رعا حاکمن جائرا، می فرماید سلطانم جائرا، پس این کلمه‌ایه که در اسلام وجود داشته، یه عده ازش سوء استفاده کردن، اسم خودشون گذاشتن سلطان، و بعد در فارسی موندن چی بگن، یک کلمه براش درست کردن به نام پادشاه. بله، این پادشاه کم کم به شاه، و بعد یه مقداری که رفت جلو به شاهنشاه، و اگه خود دیگه جلو میرفت به کجاها میرسید، بله معلوم نبود، شاه شاهان، شاهنشاه، بله
شاه شاهانم شد،
بله اونی که بود قبلا شه شهان بود، بله شه شهان، اصلا عنوان شه شهان یعنی پادشاه پادشاهان در زمان خودشون که محله معروف اصفهان هست، برای که نخوان بگن شاه شاهان گفتن شه شهان. این یه دونه است ازش. اینایی که ظالمانه استفاده کردن نقل میکنن که رضا شاه لعنت الله علیه وقتی که بردندش تو جزیره موریس تبعیدش کردن، خب یه مقداری اختلال حواس هم پیدا کرده بود. حالا دیگه بخوایم یه خود براش ارزش قائل بشیم و بگیم قبلش جنون نداشت، بردندش اینجا توی باغ ولش کرده بودن، به نهار و شام بهش بدن تا این تموم بشن. نقل میکنم در خاطرات گردش ذکر شده که صبح که میامد دستش رو میزد پشت کمرش، از اول باغ شروع میکرد بگه بره تا آخر باغ و دوباره برگرده. نه که هی لقب بهش داده بودن، اینا لقب رو هی میگفت، اعلی حضرت، قدر قدرت، قوی شوکت، پادشاه عالی مقام ایران، اعلی حضرت، شاهنشاه، آریا مهر، بعد میگفت که زکی، یعنی همه اینا به یه از بین رفت، همش رفت. این همه شاهنشاه و نمیدونم اعلی حضرت و عجیب دنیا، الله اکبر، که اگر بنا باشه یک نفر خدا بخواد به زمینش بزنه، اگه تا اوج رفته باشد فواره رو خدا برمیگردونه. ولی مواظب باشیم، فواره چون بلند شود سرنگون شود. آدم اگر از یاد خدا غافل شد باید بدونه که یه وقت میبرندش بالا، از اون بالا ولش میکنن با مغز رو زمین، هیچ وقت نباید خودش رو گم کنه. من یک نفر از بستگانمون زمان رضا شاه رفته بود سربازی، ایشون برای من نقل میکرد که یک روز در پادگان اشرت آباد تهران آمد و برای اینکه سان ببینه از ارتش، یکی از این نظامی های در بدر بدبخت وقتی آمده بود عجله کرده بود، یکی از دگمه های اوبرش ها و اون لباس فرمش ها جا به جا بسته بود تو تعجیلی که کرده بود، بله دگمه رو جا به جا بسته بود، یه ذره این عرض کنم که لباس حالت چروک داشت. ایشون قسم خورد، نوه مرحوم آیت الله زنجانی بزرگ، پسر آیت الله زنجانی که تو قضیه مشروطیت معروف بود، پسر ایشون بود، گفت باور نمی کنید تا نگاه کرد دیدیم با این وضعیت وایساده، مثل این که تمام دنیا رو کوفتن تو سرش، روشو کرد به این دربدر بدبخت، گفت برو بمیر. از ترسش این دوید رفت اون کنار زمین، افتاد رو زمین، دیدیم مرد، از بس ترسی زهرش ترکید وقتی اینطور بهش گفت بمیر، رفت مرد. یه همچه ظالمی اسم خودشو گذاشت سلطان، در حالی که سلطان یعنی کسی که تسلط داره، حتی شیطان میگه من هیچ سلطنتی بر هیچ کس ندارم، خدا یه قدرتی به من داده، گفته هر کیو میتونی باش گول بزن، اما اینطور نیست که بتونم خیلی قوی وارد این معرکه بشم، زیاد زورم به کسی نمیرسه. خدا در قرآن مجید اشاره داره به این مطلب و در این حدیث ارزشمندی که با نام دعای جوشن کبیر مطرح شده، در این اسم میگه فی سلطانهی قدیم. قدیم یعنی چه؟ سلطان رو فهمیدیم یعنی کسی که تسلط داره. قدیم یعنی چه؟ اینجا یه مقداری باید دقت کرد. فلسفه که یه علمی است میاد در این زمینه یه میدانی رو باز میکنه، میگه ما یک قدیم ذهنی داریم، مثل این که مثلا فرض کنید به یه نفر که سنش بالاست وقتی میرسن میگه این پیره مرده رو باید بذاریمش توی از کنم موزه، دیگه خیلی کهنه و قدیمی شده. میگه چند سالشه؟ میگه به نظرم 70 سالش بیشتره. بابا 70 سال بذارین بغل عمر حضرت نوح، بله این نوه کوچیک حضرت نوح هم نمیشه. اون 2800 سال عمر کرد، مردم هی بهش نگفتن و هنوز زنده یا نه، این بیچاره جرأت نمیکنه راه بره. آیا 70 سال عمره؟ اما بهش میگن شما قدیمی فکر میکنید، این یه قدم و قدیمیه به معنای کهنه است. میرید توی این عتیق فروشی ها، این مجری ها چندی؟ میگه این مجری عتیقه است، قدیمیه، کهنه است. میگه چند سالشه؟ میگه به نظرم 40 سال 50 سال پیش. بله؟ شما بیشتر حساب میخواید بکنید؟ طور خب قدیمی که میخواد بگه قدمت معناش اینه، میخواهیم بگیم یعنی در اصطلاح عرف قدیمی و کهنه به چیزی میگن که ما به 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال قبله. یه امارت رو مثلا میگن یه امارت که قدیمی کلنگی شده، چند سال بگذره ازش. الان تو دنیای کنونی میگه یک ساختمان اگر 12 سال ازش گذشت دیگه کلنگی حسابش کنی، ماشین رو میگه 5 سال دیگه قدیمی شد، باید بندازدش دور یه ماشین دیگه بگیری. میگه بابا من یه بنز داشتم 40 سال کار کرده بود هنوزم مثل عروس بود. میگیم که این عروس های 40 ساله خیلی خطر آفرینن. درسته که کهنه بود و قدیمی، ولی واقعا بعضیشون نو نگه داشتن، خیلی بهش میرسن. دیدم من همین الان گاهی ماشینه های قدیمی که خیلی خوب نگهش داشتن، قیمت های بالایی هم داره. مسئله قدیمی تو ذهن ما ها دست بالای بالاش میگیم 1000 سال 2000 سال. بله؟ ما ساختمانی که 2000 سال رو پاش بند باشه چی داریم الان؟ کجای دنیا داریم که یه ساختمانی باشه که الان 2000 سال از عمرش گذشته باشه هنوزم رو پا باشه؟ همش دیگه در به داغون شده رفته است. 300 سال 400 سال داریم. میدان نقش جهان اصفهان، آلی قاپو و مسجد شیخ لطف الله و مسجد امام چقدر وقتشه؟ چیزی زمان ندارم. اما بهش میگن قدیمی. خدایی رو که ما میگیم یا من هو فی سلطانهی قدیم، یعنی سلطنتش مال 1000 سال قبل از انقلاب برای که ما چی درست کردن؟ سلطنت 2500 ساله کوروش به خاک من خلاصه گندشو در آوردم، اینطوری میگفتن، میخواستن بگن ما حکومتمون خیلی قدیمیه. این معنای قدمت در اصطلاح قرآنیش نیست، این معنای اصطلاحیه در بین مردم که رواج دارد. قدیمی یعنی تا 2000 سال 3000 سال قبل. ما چه میگیم فی ملکه قدیم؟ یعنی هر چی میخوای برو جلو، به تهش نمیرسی. تا بوده خدا چی بوده؟ خدایی میکرده بله؟ و سلطه خدا بر موجودات از همون زمانی بوده که خدا او رو قرار داد و خلقش کرد، چون تازه خودشم خالق قدمتم هست. اگر ما بتونیم بگیم آقا به یه جایی میرسیم که دیگه از اونجا قبل تری وجود نداشت، وقتی اومدیم خدا رو چکا کردیم؟ محدودش کردیم. بله؟ خدا نه قبل داره، نه بعد داره، نه وسط داره، نه نمیدونم زمان روش اثر میگذاره، نه مکان روش اثر میگذاره. هیچ کدام اینا بر خدا اثرگذار نیست. ما وقتی میگیم آقا یه دوران حکومتی قدیمی است، میخوایم بگیم 2300 سال، 500 سال، 1000 سال، 10000 سال. این باز از نظر منطق و فلسفه اینو بهش نمیگن قدیم. حالا ببینیم خدا چی میفرماید. میفرماید و ما افا الله در سوره حشر آیه ششم، و ما اطاع الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ملائكه ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. در سوره 8 آیه 6 خدا می‌فرماید هر چه خدا از فعل در اختیار پیغمبرش گذاشت و عائد اینا شد. فعل همون فدکه، خدا به کی داد؟ به پیغمبر. بعد به پیغمبر دستور داد بده به کی؟ به فاطمه زهرا. بله؟ فدک را خدا به پیغمبر و پیغمبر به فاطمه زهرا بخشیده، مال فاطمه زهرا شد. حتی یک بار در زمان حیاتشون پیغمبر نمیدن بگن که این فدکی که مال من بود دادم به شما، بله؟ یه چیزشو به خودم بدی، از منافعش یک کمکی هم به من بکنید. هرگز نیمده. تمام اختیارش رو خدا داد به حضرت زهرا سلام الله علیها. دو سه تا آیه خیلی عجیب در قرآن روی این قضیه هست، برای اینکه بعضی از این جوانها سوال میکنن که آقا اگر که همه رفته بودن جنگ کرده بودن و تو جنگ این به دست آمده بود، پس چرا دادن به یک نفر و همشون دیگه خلاص؟ حالا دقت کنید ببینید قرآن مجید چقدر راحت این مسئله رو حل میکنه. در سوره حشر دقت میخواد، میفرماید و ما عفا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خیل ولا رکاب. اونی که خدا به پیغمبرش داد که مال او باشد، شما هیچ گونه جنگی برای به دست آوردنش نکردید، رکاب نزدید، اسب نراندید. منظورش اینه که نرفتی تو میدان جنگ. خود یهودی ها وقتی دیدن کار به جای باری کشید، اومدن نزد پیغمبر و گفتن یا رسول الله ما حاضریم که به شما جزیه بدیم، اما حاضر نیستیم مسلمان بشیم. هر چی میخواید بگید ما حاضرین بدیم و بریم دوباره زندگیمون. حضرت فرمودن باشه، مشکل نداره. جای جزیه رو برای اسلام باز کردن، اینم در مقابل چکا کردن؟ فدک رو دادن. فدک یک مجموعه بسیار بسیار بزرگ از زمینه ها بود که یهودی ها وقتی فهمیدن یه پیغمبر در آخر الزمان میخواد به پیغمبری مبعوث بشه، اونم در مکه و مدینه مبعوث میشه، اینا تمامشون از فلسطین و کشورهای قسطنطنیه و اینا حرکت کردن، اومدن کجا؟ مکه و مدینه. اطراف مکه یه عدشون خونه و زندگی درست کردن، یه عدشون هم اومدن برای مدینه، دوروبر مدینه باغ خریدن، ملک خریدن، زمین خریدن، تا تونستن خریدن و ساختن. متاسفانه مردم هم چون دین نداشتن، زمان جاهلیت بود دیگه، پولن میخواستن، چرا کردن؟ زمینشون رو مفت دادن به یهودی های بدجنس. یهودی هم شروع کردن به ساختن قلعه، استحکامات، برنامه درست کردن. یکی از قلعه هایی که ساختن قلعه خیبر بود که 7 دونه قلعه تو در تو ساخته بودن اینا، زمینی مفت، پولی مفت و دل بیره. تصورشو نمی کنید، مثل یک پیاز اگر از ارزی چاقو بزنن چه حالی داره؟ بله؟ وقتی برمیداری لایه لایه است. میگن 7 دونه قلعه تو در تو بوده اینا، که اگر از یه قلعه اولی وارد میشدن، اینا از قلعه اولی میرفتن تو قلعه دومی، دوباره راه رو بر دشمن میبست. اگه نفوذ میکرد دشمن به قلعه دوم، اینا میرفتن یه قلعه داخلتر، قلعه سوم رو پر میکردن، ایوریاش خالی بود. ببینید چقدر خدا قدرت داد به امیرالمومنین علیه السلام. در این قلعه ای که میگیم معروف به در قلعه خیبر بود، امیرالمومنینی که گرسنه بودن دستشون انداختن تو حلقه این در. در روایت داره 40 نفر مرد قوی این درا رو پاشنه میچرخوندن. رو پاشنه میچرخوندن یعنی چه؟ ما دیده بودیم زمان سابق درای سنگی که ماره با آقا بود، یه سنگ مثلا 2 تن وزنش بود، وقتی میذاشتن دم در برای اینکه یه نفر نتونه اینو بازش کنه و ببنده و نتونن برن تو این باغ، یه در شاید مثلا 2 تن وزنش بود، یه نفر به این سادگی نمیتونه بازش کنه. وقت 2 تا پایه براش درست کرده بودن بالا پایین و دیوار بالا حائلش بود. در این قلعه رو 40 نفر رو پاشنه وام کردن و میبستن. یه چیزی بوده، قلوب نیست. نگید میخواییم برای علی ابن ابی طالب فضیلت تراشی بکنید، نه، خود یهودی ها تو کتاب های تاریخیشون مفصل راجع به شکست خیبر مطلب نوشتن. خیال میکنید بی خود بود یهودی ها اینقدر خواب رکاب بایستدن امیرالمومنین رو بکشن؟ از بس ظلم کردن و از بس در اثر جنگ با امیرالمومنین کشته دادن، حضرت اومدن حلقه این در رو گرفتن، یه یا علی گفتند از جا کندن، یا علی، یا علی ابن ابی طالب، یعنی یا علی به معنای الله، قدرت اللهی بود به قول خود ما، نه قدرت معمولی. از جا این قلعه، در این قلعه رو کندن. دور تا دور قلعه خیبر خندق بود، به عرض تقریبا شاید 30 متر عرض این خندق بوده و اونطوری که در تاریخ نویسن ارتفاعی در 30 متر بوده. از بس قوی ساخته بودن که هیچ راه نفوذی بهش نباشه، کندن انداختن روی این خندق. سربازها از روی در آمدن در داخل قلعه، قلعه را فتح کردن، اولی و دومی و سومی و رفتن. خلاصه خدا لعنت کنه هر ستای اولی تا سومی و معاویه از طبن عبی صوفیان و بقیه شنو. اومدن تا رسیدن به قلعه 7. تو قلعه 7 مرحب خیبری بود. مرحب یه آدم قویه، گردن کلفتی بود که یهودی ها دور جو شما که میشنمید مثل یه گاو نرمش رسیده بودن. یک بدن عجیبی داشت که تمامشون میگفتن اگر 10 تا مرد جنگی همزمان با مرحب به جنگن، مرحب برشون پیروز میشه. اینقدر قوی بوده امیرالمومنین. اومدن مرحب رو گرفتن، کشتن، قلعه شکست خورد، افتاد دست مسلمان. یهودی ها دیدن خب مرحب که کشته شد، از اون برم یک فردی بود به نام فارس یلیل که همون عمر ابن عبد بد باشه، اونم شکست خورد. حضرت سرش رو جدا کردن، دو تا ضربه سنگین، هم مشرکین به وحشت افتادن هم یهودی ها. هم چکار کنیم؟ گفتن میریم پرو پیغمبر، میگیم ما دیگه جنگ تمام شد، دیگه جنگ نمی کنیم، چقدر کشته بدی؟ گفتن یا لطفی نمیخواید به ما به جنگید، جزیه باید به ما بدید، مالیات اسلامی باید به ما بدید. جزیه یعنی مالیاتی که دولت و حاکم اسلامی از اقلیت‌های مذهبی میگیره در ازای او امنیت جان و مال و ناموس بهشون میده. درست؟ نمیان مسلمان بشن، اما در ذهن میخوان با مسلمان زندگی بکنن، به شکلی که الان شما تو کشور خود ما میبینید، در همین شهر خود ما جلفا، این همه ارمنی و یهودی و مسیحی دارن اینجا زندگی میکنن، اقلیت مذهبی هم هست، دعاشون رو میخونن، کلیساشون رو میرن، همه کاری میکنن، کسی هم کاری چندانی باشون نداره، اما جزیه باید بدن، مالیات باید بدن، باید نقطشون بیرون. گفتن چیکار میخواید بکنی؟ گفتن ما یه زمین داریم بسیار بزرگ، این زمین اینقدر که نمیتونید شما سر و ته این باغ رو پیدا کنید، ما حاضریم اینو بدیم به شما. پیغمبر روی خندیدن، گفتن که اولا شما این مالتون نیست، بله؟ وقتی اومدید تو مدینه به زور و قلدری و هیلگری و بد جنسی از تو چنگ مسلمان تکتک زندان رو در آوردی، همین هم بود، یه مبلغ پول بهش میدادن قرض، گفتن زمینه رو گرو بده، بعد یه جوری باش عمل میکردن که این آخر بوج نتونه پول بده، ربا میگرفتن دیگه ازش، ربا میقلتید روی اصلش، هی رو هم رو هم میقلتید، یه اصلی نمیتونست بده، یالا زمینش رو بردارید به جای پولش بندازدش بیرون. فرمودن این زمین مال تو نبوده، مال شماها نبوده که بخواید به ما بدی، زمین مال مدینه است، مال مردم بدبختیه که جاهلان آمدن فروختن به شما، نبودی کارو میکردن، همون کاری که در زمان ما هم داشتن این کارو میکردن، من یادم نمیره بلا فاصله بعد از رفتن و سقوط صدام، من برای مسئله عتبات دیگه شروع کردم به کار، برای بازسازی خیلی هم مفصل کار شروع کردیم، خدا به آبروی امام زمان نیامرزه اونایی که نذاشتن این کار اصولی و منطقی اونطور که باید پیش بره، یه دستای عجیب غریبی تو کار آمد که تمام زحمات که ما کشیده بودیم رو برباد داد و در عین حال خلاصه اون چیزی هم که باید بشه نشد. حالا دوتا دیوار درست کردن سر تا سر، شما چی میبینی؟ فقط بلوک سیمانی، اون برش هم برداشتن داغون داغونش کردن. ما اولین روزی که وارد سامرا شدیم دیدیم زمزمه است، بلا فاصله بعد از صدام. چه خبره؟ گفتن یه عده اومدن بغداد، گفتن هر که در سامرا و در عراق بخواد زمین به ما بفروشه ما حاضریم ازش بخریم. شست من خبردار شد که هم برای که اینا سر فلسطینی آوردن، وقتی اومدن اونجا گفتن ما زمین رو میخریم، اینجا هم بودن تو عراق همون کارو بکنن. با چه مصیبتی من خودم رسوندم نجف خدمت حضرت آیت الله العظمای سیستانی، رفتم دیدن ایشون، گفتم آقا من رفتم این مسئله است، دارن زمین رو از مسلمان ها میخرن در سامر را. ایشون بلا فاصله همون روز فتوا دادن که خریدن و فروختن زمین به یهودی یا واسطه غیر عراقی 100% حرام. با این یک فتوایی که دادن دست ما هم بسته شد از یه جهاتی، چون ما میخواستیم سامر رو بازسازی بکنیم، باید زمین های اینا رو میخریدیم بهشون زمین دیگه میدادیم، گفتن نه یا برید یه عراقی پیدا کنید زمین رو عراقی بخره، عراقی هم مالکیت پیدا کنه یا نمیشه. گفتیم باشه دست ما هم که بسته بشه، بذارید یهودی ها نتونن یک متر یک سانتیمتر از این زمین های عراق رو بخرن، چون اگه خریدن همون بلایی که سر لبنان و فلسطین آوردن سر اینجا میاره. الحمدلله این هوشیاری و درایت و تیزهوشی ایشون و فتوای صریحی که دادن دیگه جلو اون کارو گرفت و الا معلوم نبود الا سر اعراب کدوم بالینی بند میشد. خدا خواست واقعا بهشون گفتم همون وقت ایشون دستشون رو بلند کردن دعا کردن در حق من، گفتن خدا میخواسته تو را بگذاره که این خبر رو به من بدی. من فکر این که اینو اینطور بخوام به این سرعت، هنوز یه هفته نمون صدام ساقط شده بود، شروع کنن به کار نمی کردم. خب فتوا رو دادن، الان هم قشنگ میبینید دیگه حتی یه دونه یهودی جرأت این که پاشو در عراق بذاره نداره الان. خب زمین رو مجبور شدن بدن به پیغمبر، پیغمبرم دادن به حضرت زهرا به دستور خدا. فرمودن که اون چیزی که خدا به داد به عنوان پنج و آت زمین قربا حقه، خدا دستور شد و پیغمبر عملشو کردن. اینجا داره داستان اون قضیه رو میفرماید خدا در سوره 8 آیه 6 میفرماید اون زمینا که پیغمبر دادن به فاطمه، ما آجفتم علیه من خیل ولا رکاب، شما نه سوار داشتید که بره به جنگه و نه اسبی را انداختی، خودشون آمدن دادن. مالکیتش مالکیه؟ مال پیغمبره. قله های کوها، معادن، زمین های بایر، دریاها، عرض کنم که و حتی بعضی از چیزا اینا فیعه، فی یا جنگل ها، مثلا جنگل ها فی انفال که خدا در قرآن یه سوره برش نازل کرده همین هاست. اینا مال مردم نیست، مال خدا و پیغمبر و امامه. نمیان اجازه میدن مردم درش تصرف بکنن. کم کم چیه؟ این زمان ما شده با این که صاحب خونه میاد بره بگه آقا خونه را به پس بدید، یه چیزی هم تازه به مستجر بده، کار میشه که باید یه پولی هم بده دو برد عقب نشینی بکنه. بابا خونه همه میگن یه زمان خونه بود، حالا مستجر چی شده؟ صاحب خونه شده و صاحب خونه باید برد التماس کنه که آقا بیا خدا سه یه سال به ما اجاره بده ببینیم همین کلایی که سر ما گذاشتیم میتونیم سر خودت بذاریم. خونه کیا مالک میشی؟ بعد خدا میفرماید ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدا هر کدام از پیامبرانش رو که بخواد سلطنت و قدرت میده بر علیه تمام مردم. میگه شما سلطان بر مردم باش. سلطان واقعی کیه؟ پیغمبران، اونا که بر مردم سر و سلطه پیدا میکنن. اما فرقش با سلطانای ظالم و جایدر چیه؟ اون سلطنت میکنن برای عزت به مردم دادن، اونا سخت تند میکنن برای اینکه ظلم به مردم بکنن. یه صلوات بفرستیم. یه اولین آیه است که خدا در قرآن مجید رسما اعلام میکنه که پیامبران سلاطینی هستن که از جانب خدا قدرت سلطنت بهشون داده شده و این مال خداست. و الله علی کل شیء قدیر. یه آیه در سوره کهف داریم آیه 79 می فرماید و اما سفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها و کان وراءهم ملکون ملکون یأخذ کل سفینه غصبا. حکومت دست بعضی اگه افتاد ظلم به مردم میکنن. حضرت خضر به حضرت موسی فرمودن این که دیدی من کشتی داشتم سوراخ میکردن برای اینه که حاکمش وقت دستور داده بود هر کشتی سالمی دیدید ازش مالیات بسونید، من ادارش کردم که نتونن ازش مالیات بسونن، حالا میرم تو خونه دوتا تخته میکنم بشو راحت میشن. آیه آخر سوره نم آیه 34 قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله و کذالک یفعلون. یعنی قانون اینه که هر پادشاهی دستش که به حکومت رسید، تو هر کجا که وارد شد اولین کاری که میکنه میگه بریزی، بکشی، بپاشی، بله، غارت کنی. پادشاهان قانونشون در هم ریختن زندگی مردمه. بلقیس رو بهش گفتن میریم با سلیمان میجنگیم هر کی میخواد باشه، گفت شما نمیدونید. خب من میدونم که اگر پادشاه باشه بیاد وارد کشور ما بشه همه چیز رو به هم میریزه. خب بعد چیکار کنیم؟ گفت یه مقدار هدایا ببری، بله؟ بلد بود، از اون زنه این ناغلا بود که خدا الحمدلله توی محله تعدادشون زیاد قرار داده. امیدواریم هر کدام از شما یکی یکشو داشته باشید و نگذارن تو زندگیتون خلاصه با بمونی، بله؟ گفت یه هدیه حسابی براش میفرستیم ببینیم این پولکیه یا نه، دنبال چیز دیگه است. هدایا رو فرستاد و نظر دارم عجب رخ نمی کشید این هدیه خودتونو، یه مقدار زیادی هدیه گذاشت. برگردون گفت من به شما نوشتم الله تعلو علی و اتونی مسلمین، یا دین بیارید یا همه تون رو نابود میکنن. گفتن او دیگه این خیلی عصبانیه. حضرت فرمود دیگه دین آوردید، از تمام رعفت دینی استفاده میکنید. خب الحمدلله ایمان آوردن همشون. و حالا بعضی دیگه بودنده شوخی که میفتن میگن حضرت سلیمان هم یه همسر خوب پیدا کردن، همجلو خون ریزی را گرفتن، بلقیس هم یه شوهر حسابی خوب گیرش اومد، بله؟ خدای بابروی امام زمان همه بلقیس های زمان ما رو هم یکی سلیمان به درد بخور نصیبشون کن. از اون گذشته آمینش آرسته گفتید ها؟ السلام علیک یا